در سال 92 مجدداً اصلاح شد و در قانون جدید مجازات ها تعیین شده و در حال اجرا هستش. جرائمی مثل هتک حرمت، نشر اکاذیب، توهین و افتراء، دسترسی های غیر مجاز، نفوذ پذیری، جعل های داده های رایانه‌ای و امثال اینو براشون مجازات هایی تعریف کردن و در مجموع جرم تلقی میشه. قاعدتاً دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای در تهران و دادسراهای عمومی در سراسر کشور پاسخگوی جرائم رایانه‌ای هستند که قضات ویژه‌ای رو تعیین کردن و در این حوزه پاسخگو هستند. شهروندان به محض اینکه جرمی مترتب میشه براشون و نیاز هستش که پیگیری قضایی بکنن، حتما در ابتدای کار باید مراجعه کنن به مراجع قضایی و با تشکیل پرونده و گزارش اعلام جرمشون میتونن پیگیری‌های لازم رو انجام بدن و شروع به شکایت خودشون رو در دادسراها طرح بکنن و برای اقدامات پلیسی و رسیدگی فنی و عملیاتی به پرونده، این پرونده از مراجع قضایی به پلیس‌های تخصصی فتا ارجاع خواهد شد و در مجموع رسیدگی و اقدامات نهایی برای کشف پرونده انجام میشه در پلیس فتا و مراتب مراجع قضایی گزارش میشه. ما یک سری جرائم داریم که میتونیم بهش بگیم جرائم تکامل یافته. این جرائم جرائمی هستن که مثل فروش اموال مسروقه و امثالهم که اینها در اصل در فضای حقیقی صورت میگیره، ولی برای اقدامات بعدیش در رابطه مثلا با فروش اموال مسروقه، این حوزه رو در پلیس‌های تخصصی دیگری مثل پلیس آگاهی، پلیس مواد مخدر یا موارد این چنینی در حوزه کاری همونها هستش و به صورت فنی رصدهای لازم رو انجام میدن در فضای مجازی و وقتی که به متهمین و مجرمین خودشون میرسن و شناسایی میشن، اقدامات لازم رو انجام میدن برای دستگیریش. به خاطر همین تو بحث روابط کاری و تقسیم بندی وظایف به همون صورت پرونده هایی که از قدیم پلیس های تخصصی رسیدگی میکردن الان هم به همون صورت هستش و شهروندان بایستی به پلیس های مربوطه مراجعه کنن. ولی اگر مواردی که تو حوزه بحث خود جرائم سایبری محض باشه، مثل همون مواردی که اشاره کردن که در قانونم اومده، پلیس فتا پاسخگوی شهروندان خواهد بود.
به امید خدا حتما. اما اینی که حالا به هر حال پلیس فتا برای خودش آیا حق رصد و پایش هم قائل هست، این رو هم بفرمایید. حالا فقط پلیس منتظر این نمیمونه که مردم برن از جایی شکایت کنن، حتما در حال رصد و پایش فضای مجازی هم هست، درست عرض میکنم؟
بله، اون مواردی که جنبه عمومی داره، بله. پلیس فتا هم مثل عموما به طور مثال بخوایم بگیم بحث گشت هایی که کلانتری ها برای پیشگیری از جرم در حوزه محدوده سرزمینی خودشون به صورت دائمی در حال انجام هستن و در اختیار دارن، پلیس فتا هم از تعدادی از همکارانمون به صورت 24 ساعته فضای مجازی رو دارن رصد میکنن، یعنی در داخل فضای مجازی گشت میزنن تا موارد مجرمانه‌ای که مورد شناسایی واقع میشه اینها رو به مراجع قضایی ما اعلام میکنیم تا برخورد قانونی صورت بگیره.
طبعا برای اینکه فهم و آگاهی مردم، آگاهی عمومی بالا بره احتیاج به یک سری آموزش ها هست، یک سری اطلاع رسانی ها هست. تو این حوزه پلیس فتا برنامه خاصی رو پیش بینی کرده برای آموزش، ارتقای آگاهی و یا حتی آموزش تخصصی موضوعات مختلفی که مربوط به فضای مجازی، فضای سایبری هست؟
100% در حال حاضر ما به صورت برنامه ریزی شده
بله.
به محض اینکه سازمان های مختلف برای رده های سنی مختلف از آموزش پرورش و در از مدارس ابتدایی گرفته تا سازمان های مختلف برای کارکنانشون و افراد تحت پوشششون دوره های آموزشی، کلاس های آموزشی کوتاه مدت برقرار میشه و همکاران ما در پلیس فتا به عنوان مدرسین این دوره ها مراجعه میکنن و در سطح اون دوره‌ای که مورد نظر هستش آموزش های لازم ارائه خواهد شد و میشود.
و اگر برنامه باشه که بعد طبعا بعد از این آموزش هایی که داره تو در سطح جامعه صورت میگیره، انتظار داریم که مردم هم به هر حال بر اساس اون منویات و اون آموزش ها جلو برن. این ناهماهنگی گاهی موقع پیش میاد، مردم اشتباه هایی میکنن، مردم رفتار هایی میکنن که از قضا ضربه زننده به منافع خودشون هم هست و بعد از اینکه این ضربه رو دیدن مراجعه میکنن به حالا به هر حال دادسراها، پلیس فتا که ما با این مشکل مواجه شدیم. این رو باید چطور گوشزد کرد، چطور باید برای مردم یادآوری کرد که به هر حال ای بسا این ضرر رو خودتون دارید شروع میکنید و آسیب رو به خودتون میزنید با این ناآگاهی یا شاید برخلاف آگاهی رفتار کردن؟
دقیقاً نکته خوبی رو اشاره کردید. موضوع اصلی اینه که پلیس فتا موضوعات آموزشی هم دنبال میکنه
بله.
ولی قاعدتاً در توانش نیست و در وظایف فقط پلیس فتا هم نیست این موضوع. نیاز به آموزش‌های همگانی از سوی تمامی سازمان‌هایی که تو حوزه آموزش فعالیت می‌کنند وجود داره که اونها هم همکاری لازم رو داشته باشن. ضمن اینکه نکته اصلی اینه که کاربرای ما و یا به طور کلی شهروندان متأسفانه این نکته اصلی آموزشی رو که رعایت نمی‌کنن این هستش که قبل از اینکه آموزش کافی و لازم رو تو این حوزه داشته باشن
بله.
در این حوزه ورود میکنن به طور مثال شبکه‌های اجتماعی که الان خیلی مقبولیت پیدا کرده در بین کاربرا و شهروندان بدون اینکه اشراف کاملی به این حوزه داشته باشن
بله.
و نکات لازم در خصوص نحوه کاربری این شبکه‌های اجتماعی و آموزش ببینن و یادگیری داشته باشن ورود میکنن و مورد استفاده قرار میدن که خیلی از شهروندان از همین حوزه آسیب میبینن و مورد جرم واقع میشن که از مراجعات زیادی از شهروندان به پلیس هم همین موضوعات هست.
سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب سرهنگ. ممنونم که مثل همیشه با ما همراه بودید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، انشالله روز خوبی داشته باشید شما و همکارانتون و همچنین تمامی شنوندگان محترم.
پیروز و معید باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
خدا حافظ.
اینجا رادیو گفتگو، صبح گفتگو.
ای همه دار و ندارم، هر چی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو غم خاری ندارم. بار سنگین گناه و برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم، گریه های عاشقونم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین عوامل برنامه صبح و گفتگو. در خصوص سوال برنامه‌تون که راجع به قدردانی و توسعه فرهنگ در بین مردم، باید عرض کنم که بقیده بنده اگه آدمی کلی عیب و ایراد داشته باشه اما قدردان و شکرگزار باشه، همین یک عامل باعث میشه که به مرور زمان اون عیبها و ایرادات خود به خود از بین بره و به مرور زمان این عیبها جای خودشون رو به فضائل و حسنا بدن. چرا که همونطور که خداوند عزوجل که صاحب و آفریننده تمام کائنات هست، عاری از هیچ گونه نیازی به بشر هست، از بنده شاکر بسیار خوشنود میشه. چنانکه شاعر میفرماد: شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. تأثیرات خوبه که آدمی توی زندگیش در تمامی مراحل شاکر باشه و قدردون نعمتهای خدا، محبتهای پدر و مادر و همسرش، زحماتی که بچه‌هاش براش میکشن و به طور کلی تعاملاتی که مردم باهاش دارن رو قدردون باشه. سپاسگزارم. بنده قهرمانی هم از شهرستان اقلید و استان فارس.
رسیدیم به بخش پیامک های شما و تماس های شما. سپاسگزاریم که با ما تماس میگیرید، برامون پیامک میفرستید درباره موضوع برنامه و موضوع پیام هفته. پیامک اول رو از آقای فرید محبی از نائین میخونیم. 938-6993: از لحاظ علمی ثابت شده قدردانی دوپامین و سروتونین را در مغز بالا میبرد و احساس رضایت ایجاد میکند.
سلام عرض میکنم به دستندرکاران و مخاطبین برنامه صبح گفتگو. کاظمی هستم از تهران. راجع به سوالی که فرمودید عرض کنم که قدردانی از افراد اثرات شگفت‌انگیزی در اونها داره و باعث میشه که کوشش هاشون هرچی که هستن مورد توجه و قدرشناسی قرار بگیره و رفتارهای مثبت و خوبشون تداوم پیدا بکنه. کسی که لطفی در حق ما میکنه باید بفهمانیم که ازش ارزش لطفش رو میدونیم و همونطور که امام علی میفرماید سپاسگزاری تو از کسی که از تو راضی است رضایت و وفای او رو میافزاید و سپاسگزاری از کسی که بر تو خشمگین است موجب محبت از سوی او نسبت به تو میگردد. ممنونم از اینکه به این موضوع هم بپردازید. تشکر. خدا
بازم تشکر میکنیم که با ما همراهید، تماس میگیرید، پیامک برامون میفرستید و عذرخواهی هم میکنیم که نمیتونیم همه پیامک ها رو بخونیم، ناچاریم بسنده کنیم به یک یا دو پیامک. اما درباره موضوع پیام هفتمون که سبکی برای زندگی، فرهنگ قدردانی هست، میخوایم صحبت بکنیم با یکی از مسئولینمون، یکی از مسئولینی که در جای مشغول به خدمت هستند که فرهنگ قدردانی در اونجا معنای خاص و ویژه‌تری پیدا میکنه. در واقع همه کسایی که تو این حوزه‌ای که میخوایم باشون صحبت کنیم مشغول خدمت هستن، قدردانی باید ازشون به طور طولانی باشه، یعنی باید عمری قدردان این دوستان باشیم. سرکار خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، معاونت محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح عالی بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما درباره فرهنگ قدردانی صحبت می‌کنیم، اینکه این فرهنگ قدردانی سبکی برای زندگی هست و اینکه اصلاً این فرهنگ اگر توسعه پیدا کنه، ترویج پیدا کنه، چقدر میتونه در روابط مردم تغییر ایجاد کنه. شما در جایی هستید محل خدمتتون که به هر حال این فرهنگ رو حالا یا باش مواجه میشید یا در حال ترویج این فرهنگ هستید، به ما همین سوال رو پاسخ بدید که ترویج این فرهنگ چقدر میتونه به ارتقای فرهنگی مردم کمک کنه، به مناسبات فرهنگی درون یک اجتماع کمک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. موضوع قدردانی اونقدر واقعا موضوع مهم نیست که این کلام شریف من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق در واقع حجت رو بر ما تمام کرده. قدردانی از خلق، قدردانی از خداونده. و به همین جهت هست که در حوزه استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان نه فقط فرهنگ قدردانی و قدردانی شدن آموزش داده میشه، که اتفاقا بیشتر از اون فرهنگ قدردانی کردن از افراد آموزش داده میشه، به جهت اینکه اگر ما قدردان نعماتی که به ما داده میشه و قدردانی از زحماتی که واسه ما کشیده میشه نباشیم، به یک فرد طلبکار تبدیل خواهیم شد. اون چه که خیلی از اوقات مورد نقد خانواده ها قرار میدن این هستش که بچه های ما به اندازه کافی در کلیت آموزش پرورش عرض میکنم قدردان نیستند. لذا این نکته که ما قدردان باشیم حتما هم حال خودمون رو خوب میکنه، هم به مثبت اندیشی ما کمک میکنه، هم بر کاهش غرور ما قطعا مؤثره. به جهت اینکه وقتی شما از کسی قدردانی میکنید یعنی اون عمل رو در خور تشکر دیدید، قابل قدردانی دیدید، و این ناشی از این هست که فرد خودش رو در سطح واقعی خودش میبینه، نه اینکه در یک سطح بسیار بالاتری از دیگران.
خب این موضوع الان در چه سطحی تو جامعه ما هست؟ شما به هر حال تو موقعیتی هستید که میتونید الان به یک ابراز نظر برسید، بفرمایید که الان ما این وضعیتمون، این فرهنگ در کشورمون رضایت بخش هست یا خیر؟
ببینید واقعیتش اینه که ما فی نفسه مردم قدردانی هستیم، فی نفسه، ولی طبیعتاً یه مقداری شاید ناملایمات اجتماعی، شاید یه مقداری فشارهایی که روی مردم وجود داشته و شاید کمتر تمرکز کردن بر موضوعات فرهنگیمون سبب شده که در چند سال گذشته این فرهنگ کمرنگ بشه، هم در خانواده ها و هم در سطح اجتماع. به طور مثال اگر که ما به یک کسی در حین رانندگی راه میدیم حتما منتظریم که او از ما تشکر بکنه. البته
این بده؟
ببینید اگر که آدم کار رو به خاطر این بکنه که این چیز بدی نیستان، ولی اگر به این انتظار تبدیل بشه که چرا از من تشکر نکرد، ممکنه بعدا ما دیگه این کار رو انجام ندیم. ما باید به این در واقع سطح باورمندی برسیم که دیگری که خداوند هست از ما قدردانی خواهد کرد، و لذا این کار رو ادامه بدیم در این حالی که در گهگداری لازم هست تذکر هم بدیم.
بله.
نه به کلان جامعه، به نزدیکان خودمون، به فرزند خودمون.
بله.
که بهتر قدردان باشی یا به همکارانی که باهاشون نزدیک هستیم، چون وقتی بنا باشه که به همه تذکر بدیم بعد اون وقتی یه حکم یک معلم اجتماعی رو پیدا میکنیم که فقط داریم با کلام این کار رو انجام میدیم. بهتره که ما با عمل این کار رو انجام بدیم.
حتما سپاسگزارم از شما. این قدردان بودن، البته در کنارش همون نکته که شما هم خیلی ظریف اشاره کرد، قدر دیده شدن هم به هر حال یک نیاز هست که همه ما بهش نیاز داریم. حالا به فرمایش شما این اگر منجر به طلبکاری نشه یک امر بسیار زیبا و جذابی هم میتونه باشه. سپاسگزارم از شما سکافان دکتر ماجرانی. آرزو موفقیت دارم، انشالله که پیروز و موفق باشید و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، متشکر، خدا نگهدار.
باز دوباره پرتن این تار از یه فریاد، دل رهاتر از پرنده از باد، پر میگیرم پر میگیرم، توی شهر آرزوها میشم
همیشه با هم. یک زندگی، یک راه، یک هدف، برای داشتن ایرانی زیبا، خانواده‌ای به نام ایران، سبکی برای زندگی، فرهنگ قدردانی.
هشت و 18 دقیقه است، در خدمت شما هستیم با موضوع پایانی بحث امروزمون، افزایش شغل‌های کاذب در شهرهای بزرگ. میهمانان ارجمندمون جناب دکتر سعید سمیعی، ریاست محترم مرکز کار ایران، و جناب دکتر اسقر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار. آقای دکتر سمیعی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم.
سلام عزیزم، سلام عرض می‌کنم، صبح
بخیر. متشکرم آقای دکتر آهنی‌ها، سپاسگزارم. سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما به همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. چون وقتمون خیلی کم هست، میخوایم اشاره مختصری داشته باشیم به موضوع شغل‌های کاذب. آقای دکتر سمیعی به ما بفرمایید که این شغل‌های کاذب که تو شهرهای بزرگ دارن روز به روز افزایش پیدا میکنن، راهکاری دارن، میشه باش برخورد کرد یا نه؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
ازم بزرگتون که شغل‌های کاذب، خب همونجور که می‌فرمایید یکی از مؤلفه‌هایی که از فاکتورهایی که از میشه گفت خروجی‌های شرایط اقتصادی کلان جامعه هست، و ترتیب در شرایط عادی علاقه و تمایل به سمت شغل‌های کاذب وجود نداره. من فکر می‌کنم به عنوان یکی از فاکتورهایی که خروجی مؤلفه‌های کلان اقتصادیمون هست، اگر به صورت اتوماتیک اونها حل بشن، قطعاً این مسئله هم راهکار خودش رو خواهد داشت. و حالا خیلی فرمودید خلاصه، فکر می‌کنم که آیدتو بهتر می‌تونن در خصوص بحث کنن، گزاری‌ها رو در شورای برداری اشتغال مطلب
سرمان. آقای دکتر آهنی خواهش من بفرمایید شما خیلی کوتاه لطف میکنید.
خدمت شما عرض کنم که با توجه به اینکه ما خب شرایط اشتغال ما و تولید کارهای پایدار خب نسبت زیاد بالایی نداریم، طبیعتا در این جور مواقع به جای بیکاری اینو کارها به صورت پراکنده ایجاد میشه و توسعه پیدا میکنه. ما باید به زمین سازی تولید اشتغال و شرایط زندگی نسبتا منطقی برای افراد داشته باشیم تا این شغلها عملا ایجاد نکرده.
و راهکاری که الان در حال حاضر میشه به صورت عاجل پیگیری کرد، حالا هم شما هم آقای دکتر سمی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که به صورت عاجل میشه این موضوع رو برطرف کرد، به هر حال الان ما در سطح خیابان‌ها در سطح مجامعمون این موضوع رو داریم خیلی برجسته میبینیم.
ببینید بحث معیشت یه بحث بسیار مهمیه، نمیتونید بگید افراد میتونن زندگی کنن بدون اینکه درآمد نسبتا خاصی داشته باشن. تا ما زیرساخت این قضیه و ایجاد اشتغال و بستری برای گرداندن زندگی افراد ایجاد نکنیم، فکر میکنم نمیتوانیم قدم بسیار مهمی تو این زمینه برداریم.
پس این موضوع موضوعی کلان هست که حتما باید در سطح حکومت و حاکمیت بهش پرداخت بشه از نظر حضرت عالی.
بله.
آقای دکتر سمی شما نظرتون بفرمایید.
بله من در پیش فرمایش های دکتر عرض کنم که مطلقاً به صورت ضربتی و کوتاه مدت نمیشه مش هزینه شغل‌های کاذب رو در حقیقت از بین برد، چون به عنوان یک در حقیقت فاکتور وابسته هستش. و یه بحثی هم وجود دارم که شاید فرمودن معیشت و در حقیقت کسب درآمد، خب اصلی ترین فاکتور اگر به هر دو سلسله مراتب نیازها هم نگاش بکنیم یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین به حال نیازها نیازهای فیزیولوژیک هست. مشاغل کاذب زمانی ایجاد میشوند که حتی دیگه فرد یا حالا اون فردی که میخواد دنبال شغل میگرده مستعجل و ناامید میشه از پیدا کردن مشاغلی. حالا یه درصد خیلی کمیشون شاید به هر حال به خاطر بحث درآمدی شغل‌های کاذبی که پردرآمد هستن رو انتخاب کنن، اما در شرایط عادی و برابر علاقه و تمایل افراد به اشتغال در حوزه‌های کاذب خیلی کمتر از مشاغل پایدار و در حقیقت استاندارد هست.
بله.
و یه نکته هم که وجود داره که مشاغل حالا کاذب بیشتر یک بحث و جامعه شناختیه حالا مشاغل هست تا اقتصادی، و اصل ولش برمیگرده به بحث اقتصادی که چنانچه مؤلفه اقتصادی خانوارها و حالا کسب درآمد بتونه در یک حد اقلهای قرار بگیره، اصولا تمایل به در حقیقت ورود به بحث مشاغل از سوی افراد خیلی کمتر میشه.
بله سپاسگزارم آقای دکتر آهنی. اگر جنبندی دارید خواهش میکنم بفرمایید، یا نکته نگفته‌ای که حس میکنی لازم هست باید گفت.
من فکر میکنم ما باید بستری ایجاد بکنیم که معیشت زندگی در حد معمول برای افراد کم بضاعت داشته باشیم. طبیعتا اگر این اتفاق بیفته این افراد به فروش زمان خودشون نخواهند پرداخت و به یک کار مولد دست خواهند زد، و این هم برمیگرده به جامعه ما و مسئولین ما که انشاءالله تو این قضیه اقدام بفرمایید.
این یه پارادوکس، حالا در انتهام اضافه کنم، این یه پارادوکس هست اگر شما هم قبول دارید دکتر آهنی ها، که ما از طرفی با فردی مواجه هستیم که برای گذران زندگی خودش احتیاج به درآمد داره، این درآمد رو از هر طریقی چون به فرموده حضرت عالی مستأصل هست ناچار هست از هر طریقی میخواد برآورده کنه، از این طرف دیگه هیچ ارزش افزوده به جامعه خودش اضافه نمیکنه و از نظر افراد جامعه ممکنه امر مذموم باشه. این پارادوکس رو چطور باید دید در نکته انتهایی؟
خدمت شما عرض کنم که این که بحث مذموم هستش، من اینه نمیتونم بگم تو جامعه ما مذمومه. وقتی که افراد به قول من درآمد کافی ندارن به شکل‌های مختلف سعی میکنن درآمد ایجاد کنن، این بین مردم به لحاظ در این شرایط بحث مذمومیت به نظر من نداره،
مطرح نمیشه.
بله
و
باید به نظر باید خدمت شما عرض کنم که باز احترام گذاشت به نوعی که اینها برای اینکه بتونن چرخه زندگی خودشونو داشته باشن وقتی کار ایجاد نمیشد میان زمان خودشونو میفروشن و یه درآمدی کسب میکنن تا حداقل ها رو داشته باشن.
متشکرم از شما دکتر آهنی ها، ممنونم که به این وقت کوتاه با ما همراه بودید، سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنیم.
آقای
دکتر سمی سپاسگزارم بی‌نهایت که تو این وقت کوتاه با ما همراه بودید و نظرتون رو اعلام کردید. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم از رادیو گفتگو، و باز هم تاکید میکنیم فراموش نکنید یادتون نره قدردان هم باشید. ما هم قدردان شما هستیم، قدردان حضور شما و همراهی شما. فراموش نکنیم قدردان قلب‌های مهربان هم باشیم و از یاد نبریم. تا فردا صبح گفتگوی دیگر ساعت 7 صبح، خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شبامو به عشق تو سر می کنم که چشمم به صبح تو روشن میشه، که از برکت گندم خاک تو یکم نون صبحونه من بشه، که از برکت گندم خاک تو یکم نون سکونه من بشه. تو ایرانمی که همه دل خوشیم، طلوع دلنگیز لبخندته، چه بی وقف دل میبری بامداد که خورشید روی دماوندته. ای وطن ای جان، صبح جاویدان، صبح خیر ای عشق، صبح خیر ایران، صبح خیر که شب سوختن، چه گلها که در باغ برپر شدن، چه فانوسهایی که تا صبح تو توی آسمونت منور شدن. ای وطن